با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در سه مجلس گذشته به اندازه کافی در باب ماهیت غزل 32 سخن گفتیم، اینکه مخاطب این غزل یا توی مکرر مطرح در این غزل شاه شجاع است، معشوقه ای پنهان است و ناشناس، یا حضرت ختم مرتبت به قول و تعبیر ختمی لاهوری، و نیز فلسفه تأویل یا اصولاً و اصالتاً نوع برخورد با غزل‌های اینچنین که دارای ابهام و ایهامند، و البته ایهام درست‌تر است تا ابهام، دارای ایهامند و در متن ایهام نمیدانیم مخاطب را که بدانیم، و همین سبب وجود و ظهور آرا و نظریات مختلف و متشتت می شود. این رو قبلا پس بحث کردیم و روشی را در برخورد با غزلیاتی این گونه که دارای ایهام است بیان کردیم. فلذا در این یکی دو مجلس آینده نگاه کاملا سریع و گذرایی به دیگر ابیات این غزل خواهیم داشت، زیرا کلیت آن را در سه مجلس گذشته مورد توجه و تأمل قرار دادیم و اصل هم همان کلیات مهم بود که بیان شد. در بیت دوم ساده معنای بیت چنین است: هنگامی که خداوند به خلق تو مشغول بود، من و سرو چمن را در خواب نشاند، و این هنگامی بود که زمانه قصب نرگس قبای تو را می‌بست، یا به عبارت دیگر زمان آنگاه که شال یا کمربند قبای نرگسین تو را می‌بست، من و سرو چمن به خاک نشانده شده بودیم، یعنی منتظر ظهور تو بودیم، منتظر حضور تو بودیم در یک جلوه جلالی و جمالی کامل. از یک سو در بیت اول بیان کرد که ابروان دلگشای کارگشایی داری، و در بیت دوم بیان کرد که قصب نرگس قبای تو بر کمرت بسته شد و جلوه های ظهوری کامل شد، و من و سرو چمن در خاک نشسته یا به خاک راه نشسته منتظر ظهور جلالی و جمالی تو بودیم. بیت اول و دوم چنین معنایی را اشاره می کند، و به ویژه بیت سوم که از نسیم گل، نسیمی که از یاد یار و بوستان یار می وزد و بوی گلها و عطر ریاحین را در سراسر عالم اظهار می کند و اظهار می دارد، آن هم به نحوی اشارهی به همین ظهور جلالی و جمالی است. و نکته بسیار جالب پیش از شرح کلمه قصب این که از دیدگاه ختمی لاهوری ابروی دلگشای بیت اول بیان تعین علمی محمدی است و قصب نرگس قبا بیانگر تعین جسمی محمدی است و این نکته نکته جالبی است. از دیدگاه جناب ختمی لاهوری منظور از قصب زرکش قبای تن و جسد مبارک محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم و ادامه می دهد و در لفظ قصب زرکش اشارتی است لطیف به آن که تن مبارک او نور مجسم بود، چنانچه شیخ نظامی در باب حضرت فرمود تن او که صافی تر از جان ماست. این بیتی یا در اصل مصرعی از ابیات جناب نظامی است در باب پیغمبر که تکرار میکنم تن او که صافی تر از جان ماست. و این معنا معنای لطیفی است که ختمی لاهوری ابروی دلگشا را نماد تعین علمی پیغمبر، قصب زرکش یا قصب نرگس قبا را نماد تعین جسمی و تن پیغمبر می داند. این نکته نکته لطیفی است که بیان شد. اما کلمه قصب به چه معناست؟ در بیت دوم یک واژه نیازمند شرح است در لغت و آن چنان که گفتم قصب است. و البته این نکته را هم اشاره بکنم، نسخ در بیان برخی اصطلاحات بیت دوم مختلفند، در حالی که نسخه مرحوم غنی و قزوینی آورده مرا و سرو چمن را به خاک راه نشان زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست، ختمی لاهوری آورده مرا و سرو چمن را به خاک راه نشان زمانه تا قصب زرکش قبای تو بست، فلذا به جای نرگس زرکش آورده است. هر دو به دو روایت درست است که این دو روایت را عرض خواهم کرد. اما قصب منظور کتان هست، یعنی یکی از معانی قصب آن پارچه است یا جامعه ایست که از کتان در اصل ساخته شده باشد. هم در تعریف قصب نی گفتند، این رو بسیار توجه بفرمایید، هم کتان گفتند، هم جامعه نازک کتانی گفتند و هم حتی واحد زمین زراعتی گفتند. قصب از جمله اصطلاحاتی است که معانی مختلف دارد، اما معنای مشهورتر و پرکاربردترش پارچه کتانی است، یا در مواردی شال کمر یا کمربندی که به دور کمر بسته می شود. همه این معانی در باب قصب ذکر شده است. در بیت دوم غزل 32 از همه این معانی معنایی که نزدیک تر است به مفهوم بیت آن شالی است که به دور کمر بسته می شود و این شال به تعبیر و روایت جناب سودی شال زربفتی بوده، برخی به نحوی در سر این شالها از یک سری ابزار تزئینی یا گره هایی که با نخ زربفت بود استفاده می کردن یا ممکن بود سیمین، و این سیمین و زرین نشان دهنده تمول یا موقعیت اجتماعی و ثروت این افرادی که چنین شالی را به کمر می بستند هم بود. مثلا شبیه به زناری که ترسایان می بستند یا کشتی که زرتشتیان به دور کمر خود می بستند. به هر حال معنای قصب به معنا و مفهوم شال دور کمر نزدیکترین مفهومی است که در بیت دوم غزل 32 می تواند وجود داشته باشد. چرا برخی قصب نرگس قبا آوردن برخی قصب زرکش آوردن که این تفاوت را عرض کردم، و سودی از جمله کسانیست که زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست آورده، او زرکش نیاورده اما نرگس قبا یا نرگسین قبا را شرح تقریبا تفصیلی داده است که نوعی لباس خاص بوده که خود میگوید بر تن یکی از بیگزادگان گرجی در از روم دیدم. بیگزادگان بزرگزادگان. و بعد میگوید من به یکی از نوکران این بیگزاده رجوع کردم، گفتم این چه نوع لباسی است؟ او به من گفت این لباس را لباس نرگسی میگویند. پس آنانی که زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست نرگس آورده اند، نرگس قبا یا نرگسین قبا را یک نوع لباس دانسته اند. در اینجا اشارت به نوع لباس بوده نه تزئینات لباس. آن که فرمود زمان تا قصب زرکش قبای تو بست، یعنی در نسخه خود قصب زرکش آورد، او این زرکشی را تزئین لباس دانسته فلذا این گونه آورده. آن که فرمود زمان تا قصب نرگس قبای تو بست به نوع لباس اشارت داشته، بر نوع لباس تأکید داشته، چون نرگسین قبا وجود داشته، قبای نرگسی وجود داشته. و البته آنجا هم ارائه می شود که این در اصل نرگسین قباها نوعی لباس بوده که دارای قصب بوده و در این قصب به عبارتی در یقه آن کنگره‌ای بوده، در یقه قبای نرگسی کنگره‌ای بوده مانند دور گلبرگ‌های نرگس، و به همین دلیل قبای نرگسی یا نرگسین قبا گفته می شود. فلذا تکرار می کنه آن که نرگس قبا آورده به نوع لباس اشارت داشته که به واسطه دور گلبرگ های نرگس این عنوان را به آن نوع از لباس اطلاق می شود. آن کس که زرکش آورده اشارت کرده به زربفتی های قصب یا آن شالی که دور کمر بسته می شود. این از لحاظ صورت مسئله است. فلذا وقتی فرمود مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند، زمان تا قسم نرگس قبای تو بست، در اصل اشارت می شود به این که تا زمان قصب نرگس قبای تو را ببندد و این شال را بر کمرت محکم کند که خود نمادی از جلوه جلالی و جمالی توست، من و سرو چمن به خاک راه انتظار نشسته بود. وارد معنای تأویلی این بیت نمی شوم، زیرا یک نکته در باب آن گفتم و همین کفایت میکنه که در ساحت عرفانی این ظهور جلالی و جمالی نمودگار تعین جسمی پیغمبر است. به ویژه بسیار جالب است، این را در شرح ختمی ندیدم، لیکن بر بنیاد معانی که تا به امروز گفته ایم میتوان این را گفت که در بیت اول فاعل خداست و خدا چون صورتگری میکند تعین علمی دارد در قلمرو اعیان صورت، اما در قلمرو بیت دوم یا ساحت بیت دوم زمان قصب را می‌بندد و زمان از جمله تعینات مادی است. جناب ختمی لاهوری نفرمود که من به دلیل فاعلیت خدا در بیت اول آن را تعین علمی و به دلیل فاعلیت زمانه در بیت دوم آن را تعین جسمی دانستم. او به این معنا اشاره نکرد، اما بنده حقیر میگویم که اگر تأویل او را درست بشماریم، تعین جسمی بیت دوم از فاعلیت زمانی حاصل می شود. و تکرار میکنم این نکته بسیار نغز و لطیف را که در بیت اول خدا دست به کار تزئین ابروان است، در بیت دوم زمانه در قلمرو تعین خود بنا به این که به ذات تعین مادی دارد، آنچه حاصل میکند تعین مادی دارد. به همین دلیل می توان شرح جناب لاهوری را این گونه تکمیل کرد که اگر بیت دوم اشاره به تعین جسمی پیغمبر است، زیرا زمان دست به کار است و در گردونه زمان انسان در ساحتی و در لحظه و برهی متولد می شود و در لحظه و برهی فوت می کند و این مسئله در مورد پیغمبر اکرم نیز صدق کرد. حضرت روزی به دنیا آمدند و روز دیگری پس از 63 سال عمر مبارک جهان را ترک کردند. ختمی از قصب و نرگس و قبا و زرکش و اینها به این تعین جسمی رسیده است، بنده از صورتگری و فاعلیت خدا در بیت اول و زمانه در بیت دوم. و اما بیت سوم، ذکار ما و دل قنچه صد گره بگشود، نسیم گل چو دلم در پی هوای تو است. ظاهر معنا به صورت ساده و صریح این که نسیم گل چون در پی هوای تو، و اینجا منظور دل عاشق است، ره به سوی تو سپرد، کار دل صد قنچه از این نسیم گشوده شد. به یک عبارت، چون تو رو نمودی و دل پیروی هوای تو را کرد، و جان را در بارگاه تو آرام خواست، هم کارش گره های کارش گشوده شد و هم قنچه ها رخ باز نمودند و تبدیل به گل شدند. به یک عبارت تو عامل شکوفایی هستی، عامل اکمالی. این معنا معنای لطیفی است که انشاءالله در مجلس بعد آن را مورد توجه قرار خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.